بخش پنجم.
عصر یک جمعه گرم از ماه تیر، یک ماشین بنز مشکی که تا آن وقت شبیهش را کسی در اردبیل ندیده بود، از طرف کارخانه پنکه‌سازی لرد گرد و خاک کنن به سمت خانه پدر پیچید. با سرعت می آمد و همسایه ها از آن همه گرد و خاک و سرعت به حیرت افتاده بودند. وقتی ماشین جلو خانه ایستاد، آن وقت حیرت همسایه ها بیشتر شد، چون هیچ وقت غریبه‌ای به خانه جابر اورخانی نمی آمد و اگر می آمد با همچون ماشینی نمی آمد. ورشوهای دور چراغ و سپرها و آگنه برق می زد. رنگ مشکی بدنه از تمیزی برق می زد و آرم مرسدس بنز روی برآمدگی جلو کاپوت می درخشید و چشم را خیره می کرد. همسایه ها، زنان بچه دار، زنان باردار، بچه ها، دخترها و حتی یک پیرمرد کور، همه از خانه بیرون آمده بودند که ماشین را ببینند و ببینند این ماشین در آنجا به سراغ چه کسی آمده است. باری، پدر در حیاط زیر سایه درخت کاج و بید مجنون داشت هندوانه می‌خورد. آیدین در اتاق بالا کتاب می‌خواند و اورهان درست در همان لحظه به خاطر اینکه آیدا جوراب‌ها و لباس او را با دقت نمی‌شوید، یکی خوابان توی صورت آیدا. مادر که داشت ظرف می‌شست، یک بار برگشت و کاسه دستش را محکم به زمین کوبید. بی شرف، چرا می‌زنی؟ پدر فریاد کشید. چی بود؟ شکست؟ آنجا چه خبر است؟ که در زدن. آیدین در اتاق بالا یک لحظه کتاب را بست، گوش خواباند و باز به خواندن ادامه داد. جنایت و مکافات می خواند. آیدا گریه می کرد و پدر یک قاچ هندوانه در دست و یک گل در دهان همانطور ماند. اورهان گفت، کی می تواند باشد؟ مادر وحشت زده از آشپزخانه بیرون آمد و با صدای بغض‌آلودی گفت، اسرائیل. پدر شخصا در را باز کرد. مردی که پشت فرمان نشسته بود بی اعتنا و بی آنکه سرش را از پنجره ماشین بیرون بیاورد گفت، ببخشید، منزل آقای اورخانی کدام یک از این خانه هاست؟ پدر گفت، همینجاست. چطور؟ یک پله از درگاه خانه پایین آمد و نگران شد. مرد پشت فرمان ماشین را خاموش کرد، شیشه را بالا کشید، کیف چرمیش را از روی صندلی عقب برداشت و با آرامش و خونسردی خاصی پایین آمد و در ماشین را قفل کرد. حالا به شاگرد محصلهایی میمانست که باد موی سرشان را پریشان میکند و خاک را به چشمشان میریزد. همسایه ها و آنهایی که تا چند لحظه پیش از کوچه میگذشتند، مثل مجسمه سنگی بی آنکه پلک بزنند، دیدند که مرد با پدر دست داد و وارد خانه شد. پدر در راهرو خانه با صدای بلند حرف می‌زد که زنها بدانند مرد غریبه‌ای وارد شده و نباید سر برهنه پیداشان بشود یا حتی صدایی ازشان در بیاید. مرد با دقت به بنای خانه نگاه می‌کرد. به نظر می‌آمد که از طرف شهرداری آمده باشد یا بخواهد خانه را بخرد. کیف در دست، هاج و واج به در و دیوار نگاه می کرد. گفت، به به، عجب گچبری های مدرنی، به سبک روسی است، اما آقای اورخانی، کل بنا به روش انگلیسی ساخته شده، رفهای بلند، پنجره های قرینه. به اتاقی سرک کشید و با حالت دوستانه تری گفت، به به، من به سلیقه شما تبریک می گویم، این مقرنس‌سازی نشان می‌دهد که ذوق لطیفی دارید آقای اورخانی. و بعد از بوی مشمئز کننده اتاق صورتش را ترشاند. گفت، آن آدمی که آنجا نشسته با شما چه نسبتی دارد؟ پدر گفت، پسر من است، اما به این روز افتاده، 10-12 سال پیش در حمله روزها. مرد گفت، پس شما هم زخم برداشتید. و به یوسف نگاه کرد که داشت نشخوار می کرد. پدر گفت، بنده خیر، اما پسرم می خواست با چتر من به تقلید از چرخ بازهای روسی پرواز کند که به این روز افتاد. عجب، عجب. از اتاق بیرون آمد، در را بست و گفت: بله، می فهمم. شما هم به هر تقدیر از جنگ زخم برداشته اید. این فرزند شماست که... پدر متحیر مانده بود که چرا مرد غریبه بی تعارف وارد خانه شده و دارد سوی پله ها می رود. با این حال احترامش کرد و گفت: بفرمایید بالا، بفرمایید. مرد در پاگرد اول راه پله ناگاهی ایستاد و گفت: آبادانی هستم. پدر گفت: کجایی هستید؟ آبادانی گفت: اهل تهرانم، اما اسمم انوشیروان آبادانی است. با پدر مجدداً دست داد و این بار با تکانهایی بسیار شدید. پدر گفت: خوش آمدید، و او را به اتاق خودش در طبقه بالا راهنمایی کرد. آبادانی کت و شلوار سرمه‌ای رنگی به تن داشت و کراوات باریک آبی کم رنگ زده بود و خط ریشش پایین تر از حد معمول بود و قدی بلند داشت و سبیلش آنکات شده نبود. به آکولاد میمانست و در حالی که به پنجره ها و دیوار نگاه می کرد به صدر اتاق رفت و درست کنار تخت پوست پدر نشست. پدر که می‌خواست هرچه زودتر بداند او کیست، از کجا آمده و چه می‌خواهد و حرف حسابش چیست، مثل آدم‌های طلبکار درست روبروی آبادانی دو زانو نشست. خب، برویم سر اصل مطلب. آبادانی گفت: به همین زودی؟ و خندید. پدر گفت: خب، بفرمایید. آبادانی گفت: راستش نمیدانم از کجا شروع کنم، اما مهم نیست، بالاخره باید حرفم را بزنم. میدانید، خواهر من تا یکی دو سال پیش در همسایگی شما زندگی میکرد و من آدرس شما را از خواهرم گرفتم. پدر گفت: خب. آبادانی ادامه داد: من تا دو سه ماه پیش در آمریکا تحصیل میکردم، حالا به ایران برگشتم. خب، باید به زندگی خودم سر و سامانی بدهم. از خواهرم شنیدم که شما صاحب نجیبترین و زیباترین دختر ایران هستید. پدر چندشش شد ولی سکوت کرد و سرش را زیر انداخت. آبادانی گفت: میخواستم با دختر شما آیدا خانم صحبت کنم. پدر جا خورد. تا آن وقت کسی جرأت نکرده بود اسم دخترش را به زبان بیاورد، چه رسد به اینکه بخواهد با او حرف بزند. گفت: چطور؟ شما اصلا کی هستید که؟ رنگش سرخ شده بود و دستهاش می لرزید. آبادانی گفت: عرض کردم، بنده آبادانی هستم. پدر از جا برخاست، نمی داند چه بکند، عصبانی بود. گفت: باشید، ولی... آبادانی با لحن ملایمی گفت: سوء تفاهم پیش نیاید، من قصد بدی ندارم، می خواهم ازدواج کنم، برای همین... پدر نشست، سر به زیر انداخت، گفت: آخر اینجور که نمی شود آقا. لحن خشکی داشت و لبخندی مثل زمستانها گرد بیل چهرهش را پوشانده بود. گفت: می دانید که هر شهری؟ آبادانی گفت: می دانم، آداب و رسوم باید در نظر گرفته شود، اما من آدم روراستی هستم و برای همین تنها خدمتتان رسیدم، فقط خواهشی دارم. پدر گفت: بفرمایید. آبادانی گفت: اگر ممکن است فقط یک نظر من آیدا خانم را از دور ببینم و مرخص شوم. پدر از جا برخاست، گفت: ممکن نیست، و از اتاق بیرون رفت. آن وقت دید که مادر و آیدا در راهرو بالا با چشمهای گرد شده و رنگ پریده گوش ایستادند. دست هر دوشان را گرفت و با سرعت کشیدشان پایین، بردشان به آشپزخانه و در را بست. گفت که چرا بی اجازه آمدند بالا و از زنش پرسید که حالا چه کند. بعد آیدا را به زیر زمین فرستاد که آبغوره ها و سرکه ها را وارسی کند، ببیند آیا ترشی بادمجان رسیده است یا نه، کپک زده است یا نه. زنش گفت: این آدم چند سالش است؟ اهل کجاست و چرا اینقدر وقیح است؟ پدر نمی دانست. با یک ظرف هندوانه سرخ قاد شده بالا رفت و دید که آقای آبادانی پیپ می کشد. گفت: هندوانه میل دارید؟ میل کنید. آبادانی چهار زانو نشسته بود. با لبخندی دائمی بر چهره از چیزهای مختلف حرف میزد. اینکه آدم تا پدر نشود قدر پدر و مادرش را نمیداند. مملکت در حال تحول است، اما حالا کو تا به آمریکا برسد. آن ماشین‌ها، آن ساختمان‌های بلند، آن پل‌های اعجاب‌انگیز، آبشار نیاگارا، سیاه‌پوستان قدرتمند، بردگی، نفت، عشق، زندگی و مرگ. و گفت که در همین مملکت اگر آدم پشتکار داشته باشد به همه چیز دست خواهد یافت. و پرسید چرا هوای اردبیل در زمستانها همیشه زیر صفر است؟ چرا مردم به یک چهار دیواری ساده قناعت کردند و به زیبایی محل سکونت خود فکر نمی کنند؟ پدر انگار که موظف است سؤالی را بی جواب نگذارد چند کلمه می گفت و به عینکش ور می رفت. آبادانی گفت من آرشیتکت هستم. در یک شرکت راه و ساختمان کار می کنم. یک قاچ هندوانه خورد و از سکوت پدر استفاده کرد که بگوید من دلم می خواهد با دختر آفتاب ندیده شما ازدواج کنم. من حتی می دانم که روماتیسم دارد و می خواهم معالجهش هم بکنم. پدر گفت خواهش می کنم در این موارد صحبت نکنید. هندوانه میل کنید و تشریف ببرید. آبادانی یک قاچ دیگر هندوانه خورد و بلند شد. گفت شما از من رنجیده اید؟ پدر گفت این مسائل به این سادگی ها نیست. کفش که نمی خواهید بخرید. آبادانی گفت به هر حال من یکی دو ماه دیگر سر می زنم. اگر نظرتان عوض شد. در همین حال با پدر دست داد و گفت بنده افتخار پیدا می کنم که پسر این خانواده باشم. و رفت. موقعی که سوار ماشین می شد، از پنجره اتاق پایین دختری سیاه چشم و سیاه گیسو دید که پشت دری را کنار زده بود و بی آنکه پلک بزند فقط نگاه می کرد. قلب آبادانی لرزید. قلب آیدا هم لرزید. ماه بعد باز سر و کلش پیدا شد و بی آنکه آیدا را ببیند رفت. و این رفت آمد 14 ماه طول کشید. هر بار که می آمد یک هدیه برای آیدا می آورد. گاه پارچه، گاه لباس، گاه کفش. و یک بار گردنبند مارپیچ طلا. روزی پدر به آبادانی گفت که اگر این آمد و شدها ادامه داشته باشد به کلانتری شکایت می کند. آبادانی گفت که هیچ ایرادی ندارد، فوقش 6 ماه زندانی می کشد و وقتی آزاد شد باز رفت و آمد را از سر می گیرد. پدر درمانده بود، نمی توانست از آمدن آبادانی جلوگیری کند. با مادر ساعتها به صحبت می نشست و کوچکترین نتیجهی هم نمی گرفت. می گفت اصلا و ابدا. می گفت مردکه فکل کراواتی قرتی خیال می کند من گول ماشینش را می خورم. مادر گفت به بخت دخترت پشت نکن، مگر میخواهی چه کارش کنی؟ پدر گفت همین که گفتم، من جنازه دخترم را به این یارو نمیدهم. اما آیدا که دل باخته بود و در خفا به آبادانی علاقمند شده بود جرأت نداشت حرفی بزند. در کنج خانه نم کشیده بود، مثل آدمهای کر و لال به زندگی عادیش ادامه میداد. می شست، می پخت، جارو می زد و گاه اگر خیلی احساس تنهایی می کرد یک چیزی زیر لب می خواند. اما بیش از همه چیز درد مفاصل لاغر و بی حالش کرده بود. یک روز ظهر وقتی از خیاطی برمی گشت اتفاق عجیبی رخ داد. آن روز نگاهش به کارخانه پنکه‌سازی بود و آرزو می کرد که کاش دختر نبود و می توانست فقط یک بار از سراشیبی کارخانه پایین برود، جلو سالن کارخانه که شیروانی قرمز رنگی مثل پاپاخ فرنگی روی آن را پوشانده بود بایستد، فریاد بکشد، کارگرها را زابرا کند و زود برگردد. اما شرمی در صورتش دوید و با وقار خاصی به راه ادامه داد. در همان وقت ناگاه حس کرد یک ماشین به آرامی دنبالش می آید. سر برگرداند. آبادانی بود. آیدا حس کرد چیزی از بدنش پر کشید و رفت. ته دلش ریخت. قلبش تپید و صورتش سرخ شد. خود را عقب کشید که ماشین بگذرد، اما آبادانی داشت از ماشین پیاده می شد. آن وقت آیدا شروع به دویدن کرد. مثل آدمی که از مرگ می گریزد، قیقاج می رفت و سکندری می خورد. آبادانی سوار ماشین شد، گاز داد و جلوتر از آیدا ایستاد. از ماشین پایین آمد و راه را بر آیدا گرفت. گفت: فقط یک چیزی از شما می خواهم بپرسم. زیر نگاه شرم زده ی آیدا له شده بود. آیدا می لرزید و قلبش داشت از یقهش می زد بیرون. تب تندی صورت و تمام تنش را پوشانده بود. زبانش به سق چسبیده بود و هرچه تلاش می کرد که نگاهش را بدزدد نمی شد. باز چشمهاش به چشمهای آبادانی می افتاد و او هاج و واج بود. با نگرانی بازوی آیدا را از روی چادر سیاه گرفت و گفت: آیدا خانم، حواستان به من نیست؟ حالتان خوب نیست؟ آیدا میخواست در زمین فرو برود، جایی پنهان شود. میخواست که سوت پایان کار دنیا به صدا در بیاید. همه اش میترسید که پدر از جای او را ببیند. گفت: نه نه، به من دست نزن. جیغ کشید. آبادانی گفت: قصد بدی ندارم. آیدا گریه کرد و همانطور که نگاهش را به اطراف میچرخاند، خانه خودشان را دید و دوید. انگار باد او را به قعر کارخانه میبرد. راه دورتر به نظر می آمد و صدای کارخانه تکرار چکش بر یک چیز سخت بود. در لحظه ای که خود را به خانه می رساند، شنید که آبادانی می گفت: می آیم، باشم، می روم، نمی بینم. آن شب آیدا حال غریبی داشت. همه استخوان‌هاش فریاد می‌کرد: درد، درد، درد. دکتر شوشانیک را به بالینش آوردند. یک آمپول بهش زدند، اما نیمه‌های شب تب کرد و هذیان گفت. مادر او را در اتاق بزرگ پایین روی تخت خواباند و پتویی با ملافه سفید روش کشید. پدر با چینی در پیشانی و همان عینک دست شاخی و سر کوچک کم مو به اتاق آمد. بر لبه تخت نشست. مچ دست آیدا را گرفت که ببیند تب دارد یا نه. اما آیدا جیغ کشید: به من دست نزن. پدر ترسید و خود را عقب کشید، اما خیلی جلو خودش را گرفت که یک کشیده نخواباند توی صورت آیدا. بعد که مادر صورتش را با دستمال نمدار خنک کرد، آیدا دید که در حضور پدر خوابیده است. احساس شرم کرد، از جا جست و روی زمین مچاله شد. پدر گفت: مگر مغز چلچله خورده ای؟ بالای سرش ایستاد و دست روی پیشانیش گذاشت. خاکشیر بهش بده. و به اتاق خودش رفت. مادر گفت: چرا از پدر میترسی؟ مگر پدر ترس دارد دختر؟ او را در رخت خوابش خواباند و یاد روزهای بچگی آیدا افتاد که ملوس بود. بوسش کرد. پتو را روی شانه‌هاش کشید و وقتی آیدین به اتاق آمد گفت: تو نباید حال آبجیت را بپرسی؟ آیدین گفت: چرا؟ چرا؟ یک بار آمدم، خواب بود. مادر گفت: خیلی خوب، من بروم به شام پدرتان برسم. آیدین بر لبه تخت نشست. لحظه ای آیدا را نگاه کرد که چشمهاش را بسته بود. گفت: آیدا؟ آیدا چشم باز کرد. تای خودش را که دید لبخند زد. لبهاش داغمه بسته بود. آیدین گفت: امروز خیلی خوشگل شده ای. آیدا خندید و سرش را کمی کج کرد. تا آن روز کسی چنین حرفی بهش نزده بود و چقدر دلش میخواست حالا با آیدین حرف بزند و چقدر آیدین خوب بود. دستهاش را لای موهاش برد و گفت: شوخی نکن. آیدین گفت: باور کن آیدا، وقتی چشمهات بسته بود، مثل فرشته‌ای بودی که چشمهاش بسته است. آیدا گفت: حالا چی؟ آیدین گفت: حالا هم مثل فرشته‌ای هستی که چشمهاش باز است. آیدا خندید. آیدین گفت: خیلی وقت بود که دلم میخواست با تو حرف بزنم. من مثل پدر یا اورهان فکر نمی کنم. تو هم نباید مثل آنها باشی. تو دیگر خیلی بزرگ شده ای. باید هر تصمیمی که میخواهی بگیری خودت بگیری. از هیچ چیز نترس. من امروز تو را دیدم که جلو کارخانه داشتی گریه میکردی. ولی چرا ترسیده بودی؟ کاش سوار ماشینش میشدی و باش حرف میزدی. آقای آبادانی حتما تو را دوست دارد و میخواهد تو را از اینجا ببرد. خب من نمیدانم که تو دوستش داری یا نه، اما نترس. مرگ یک بار، شیون یک بار. و بعد خاموش ماند. لحظه ای اتاق در سکوت گذشت. آیدا از درد لبهاش را گاز گرفت، اما خندید. با ناله تبالودی گفت: داداشی من. بعد با آرامی چشمهاش را بست. لحظه ای گذشت و بعد خوابش برد. خواب فرشته ای را دید که از همه فرشته ها زیباتر بود و خودش بود. یک جایی در صخره ها مانده بود و هیچ کس نبود. از بالای صخره ها آب می ریخت و هوا عجیب خنک بود.